فصل چهارم، تحریزی تلاش های نامحدود. بیشتر مردم به دنیا می آیند و می میرند بدون آنکه موسیقی زندگی خود را بنوازند. اینان هرگز جرأت انجام دادن این کار را به خود نمی دهند. مایکی اش. بخش نه، خویشتن آموزی. ما عمیقا اعتقاد داریم که تنها نوع آموزشی که وجود دارد خویشتن آموزی است. آیزاک آسیموف. مغز ما در دوران کودکی به سرعت رشد می کند و ما نیز به سرعت و به طور ناخودآگاه فرایند یادگیری را می آموزیم. این کار را به طور حیرت انگیز و بدون اینکه در کلاس درس بنشینیم یاد می گیریم. ما به هنگام روبرو شدن با مسائل زندگی مشتاقانه و پرنشاط از کنجکاوی ذاتی خود استفاده می کنیم. متاسفانه اکثر ما وقتی وارد مدرسه می شویم این فرایند را کند یا متوقف می کنیم، چون که درس های مدارس اغلب ملال‌آور و خسته کننده است. در واقع اغلب کسانی که بدون مطالعه فراوان و متنوع نمره های بالایی کسب می کنند مورد تشویق واقع می شوند. از سوی دیگر کسی که به کار مورد علاقه خودش می پردازد و چیزهای مورد علاقه خود را یاد می گیرد هیچ گونه تشویقی نمی بیند. در این بین برخی از افراد شور و اشتیاق یادگیری و رشد شخصیت را در خود حفظ می کنند و اکثر افراد آن را فراموش می کنند. یک بار آماری را مطالعه می کردم که نشان می داد افراد پس از اتمام تحصیلات در طول عمر خود به طور متوسط فقط 2 کتاب مطالعه می کنند. ما نمی دانیم که این آمار صحیح است یا خیر، اما فکر می کنم این مطلب که اکثر افراد پس از اتمام تحصیلات آکادمیک یادگیری و مطالعه را از اولویت های کاری خود خارج می کنند کاملا صحیح است. در حالی که در دنیای پرتغییر امروز ما واقعا نیاز داریم که از مطالعه کردن بهره ببریم و آن را یکی از اولویت های اساسی زندگی خود قرار دهیم و در متن کارهای هفتگی خود تعریف کنیم، چه در زمان تحصیل و چه پس از آن. در مطالعه‌ای که من در مورد افراد موفق در زمینه کار و کسب شخصی انجام دادم هیچ کس را ندیدم که برای پیشرفت برنامه آموزشی مستقل از برنامه آموزشی آکادمیک برای خود نداشته باشد. برای این که کسی در اقلیت کارآفرینان نامحدود قرار بگیرد، خویشتن آموزی یک نیاز مبرم و ضروری است. در این میان چالش اصلی کارآفرینان نامحدود این است که یک برنامه مشخص خودآموزی تدوین شود که شامل کلیه آموزش‌های کلاسیک مدرسه و دانشگاه و غیر کلاسیک خارج مدرسه و دانشگاه باشد. قدم بعدی این است که این برنامه مشخص در کلیه عرصه‌های زندگی اعمال شود. برنامه آموزشی مخصوص شما باید 1. مواد آموزشی مورد علاقه خود شما را در بر داشته باشد. 2. شاخص‌های پیشرفت توسط خود شما تعیین شود. 3. اهداف شما در آن گنجانده شود. 4. شما را متحد نماید که به برنامه خویشتن آموزی پایبند باشید. 5. شما را به سمتی هدایت نماید که بتوانید روز به روز کیفیت آموزشی خود را بهبود بخشید. در تدوین این برنامه آموزشی باید این نکته را همیشه در نظر داشته باشید که این برنامه نه تنها باید که سالت بار نباشد، بلکه تا حد امکان باید شده یافرین و نشتاور باشد. به قول ویلیام باتلر شاعر، آموزش به معنای پر کردن سطل نیست، بلکه به معنای روشن کردن آتش است. در بخش بعدی کتاب در مورد برخی از کارهایی که خودم و دوستانم انجام دادیم برای شما صحبت میکنم و میگویم که شما چطور میتوانید یک برنامه آموزشی اختصاصی و مفید تدوین کنید. به علاوه خواهم گفت که اگر در مدرسه یا دانشگاه مشغول به تحصیل هستید چطوری این برنامه را تدوین نمایید که به برنامه آموزشی کلاسیک شما لطمه وارد نکنه. بخش ده، مروری بر تلاش های نامحدود. در جهانی که شب و روز تمام سعیشان این است که از شما کسی بجز خود شما بسازن، تلاش کنید خودتان باشید. کامینگز شاعر. پیگیری یک هدف به آگاهی شما نظم می‌بخشد. شما در لحظه‌ای که روی کاری تمرکز می‌کنید، بقیه چیزها را فراموش می‌کنید. لحظاتی که در تلاش و تکاپو برای دست و پنجه نرم کردن با مشکلات می‌گذرد، برای بسیاری از مردم جزء خاطره‌انگیزترین لحظات زندگی است. نویسنده کتاب جریان، میهالی چیکنز. تلاش نامحدود یکی از قدرتمندترین راه‌های به وجود آوردن ارزش و اعتبار است. اگرچه به منظور این که بدانید برای شما چه چیزی ارزش دارد، باید بدانید که هدف‌هایتان چیست. اهداف چیزهایی هستند که شما میخواهید در نهایت به دست بیاورید. اگر شما ندانید که چه چیزی میخواهید یا به کجا میخواهید بروید، بیشتر در معرض این خواهید بود که دیگران آگاهانه یا ناآگاهانه شما را به جایی که خودشان دوست دارند ببرند. هرچه اهداف شما روشنتر باشد، شما کمتر از مسیر خود منحرف میشوید. اندرزی در این زمینه میگوید اگر شما ندانید کجا میخواهید بروید، هر جاده میتواند شما را به جایی ببرد. پذیرفتن این فرض که حق با اکثریت است ممکن است برای شما بسیار مخاطره آمیز باشد. اگرچه بعضی جاها ممکن است حق با اکثریت باشد، اما خیلی جاها اینطور نیست. امروزه پیروی از چیزهایی که دیگران به شما دیکته میکنند ممکن است برای شما به قیمت از دست دادن فرصت‌های غیر قابل تکرار تمام شود. چند ماه قبل من در یک فروشگاه در یک صف طولانی پله برقی ایستاده بودم و متوجه شدم به فاصله کمی از این صف طولانی یک پله برقی خالی وجود دارد. اول فکر کردم که ممکن است آن پله خاموش باشد یا خراب باشد. ناگهان به خودم گفتم که خب چرا امتحانش نمی‌کنی؟ مگر چه اتفاق ناگواری ممکن است بیفتد؟ وقتی از آن صف خارج شدم و به سمت پله خالی رفتم، دیدم که تنها دلیل بقیه برای استفاده نکردن از آن این بود که کسی دیگری از آن پله استفاده نمی‌کند. وقتی از پله ها بالا می رفتم، فرضیه من ثابت شد، چون دیدم که تعداد کثیری از افراد به سمت این پله هجوم آوردند. سوال من این است: آیا شما می خواهید از پله خالی استفاده بکنید و راهی به بقیه نشان دهید، یا ترجیح می دهید که کاری را که اکثریت انجام می دهند انجام بدهید و زمانی طولانی در صف بمانید؟ اگر ناگهان این پله اکثریت خاموش شود، آنگاه چه می کنید؟ معمولا ما با بررسی آنچه که افراد مطالبه میکنند میتوانیم به رشد شخصیت ایشان پی ببریم. هدفهایی که افراد بیان میکنند میتوانند به ما تصویر شفافی از رشد شخصیت، اعتقادات و ارزشهایشان را بدهند. در الگوی تلاش نامحدود شما میتوانید اهدافتان را برای تمام دارایی هایتان به طور جداگانه تعیین بکنید. مثلا در زمینه رشد شخصیتی و ترقی، شما نه تنها باید مشخص کنید که به کجا میخواهید برسید، بلکه باید بدانید که از چه راهی میخواهید این هدف را محقق کنید. نگاهی به مثالهای زیر نشان میدهد که چطور در دارایی‌های مختلف اهدافمان را تعیین میکنیم. توجه نمایید: ثروت، داشتن 5000 دلار تا فلان تاریخ، نام انحصاری، اخذ جایزه بهترین کارآفرین نامحدود سال در سال آینده، شبکه ارتباطی، جلب نظر مساعد مالک فلان شرکت تا تابستان سال آینده، سلامتی، نوشیدن روزانه 8 لیوان آب، ترقی و پیشرفت، بهبود توانایی نوشتن به منظور اینکه تا 3 ماه دیگر بتوانم یک مقاله در روزنامه داخلی مدرسه یا دانشگاه منتشر کنم، رشد و توسعه، تدوین 20 ارزش برتر که می‌خواهم در زندگیم اعمال کنم، تهیه یک تابلو از این ارزش‌ها و نصب آن در اتاقم تا آخر همین ماه. ویژگی‌های اهداف: 1. اهداف لحظه حال شما را تغییر می‌دهند و به شما جهت و الهام می‌بخشند. وقتی که شما در مورد آینده خود می‌اندیشید، خود را بیشتر می‌شناسید و متوجه می‌شوید که چه چیزهایی برایتان مهم است. در نتیجه متوجه می‌شوید که از این بعد در چه مسیری باید حرکت کنید و چگونه باید عمل کنید تا بتوانید به این اهداف برسید. با این کار، حتی اگر در طول زمان اهداف شما تغییر کند، که اغلب همین طور است، شما زمانی را در راهی صرف کردید که در شما لذت و هیجان ایجاد میکند. 2. تعیین اهداف یک فرآیند است نه یک پایان. همانطور که در یک کار و کسب با افزایش اطلاعات و تغییرات بازار اهداف تغییر میکند، در زندگی شخصی نیز چنین تغییراتی وجود دارد. با تعیین اهداف شما در واقع تلاش میکنید بیشتر به کارهایی مبادرت ورزید که بیشترین اهمیت را برای شما دارند. خیلی احتمال دارد پس از مدتی که در مسیر یک هدف تعیین شده حرکت کردید، به این نتیجه برسید که اشتباه کرده اید. این ادراک عمیق بخشی از فرایند رشد است. وقتی شما هدفی رو تعیین میکنید، فقط زمانی میتوانید به نادرست بودن آن پی ببرید که در مسیر رسیدن به آن هدف گام بردارید. با گام برداشتن در این مسیر است که شما متوجه میشوید آنطورها هم که تصور میکردید این هدف برایتان مهم نبوده است. سپس با شناخت اهدافی که برایتان خیلی مهم نبودن، قادر خواهید بود که روی هدف‌های مهم‌تر تمرکز بیشتر بنمایید. شما نمی‌توانید و نباید خود را دست بیاندازید. اگر شما هدفی را انتخاب می‌کنید، صرفاً برای اینکه هدفی انتخاب کرده باشید، چنین هدفی هرگز انگیزه و نشاطی در شما ایجاد نخواهد کرد. 3. بعضی از اهداف پایان دارند برخی دیگر یک فرایند هستند. داشتن 1,000,000 دلار در سن 30 سالگی هدفی است که در یک مقطع در آینده باید حاصل شده باشد و با حصول آن به پایان میرسد، در حالی که افزایش میزان عشق و محبت در خانواده یا کمتر عصبانی شدن در محیط کار یا خانواده یک فرایند است و هیچگاه پایان ندارد. 4. اهداف باید مشخص و شفاف باشند. خیلی ساده است که بگوییم میخواهم پول فراوان داشته باشم. این جمله ممکن است که یک شروع خوب باشد، اما وقتی که بیشتر در مورد چیزهایی که برای تو مهم است بیاندیشید، متوجه میشوید که هدفتان باید روشنتر و مشخصتر باشد. به نظر شما پول فراوان یعنی چقدر پول؟ 100,000 دلار یا 1,000,000,000 دلار؟ برای چه اینقدر پول میخواهید؟ چه زمانی میخواهید به این پول برسید؟ زمانی که 30 ساله هستید یا 60 ساله؟ هر کدام از اینها مسیر خاص و فعالیت‌های خاص خودشان را لازم دارند. 5. اهداف بلند مدت باید رویایی باشند. در تعیین یک هدف بلند مدت که به نظر می‌رسد فقط با سحر و جادو می‌توان به آن دست یافت، قدرت شگفت‌آوری نهفته است. کریستوف کلمب در حالی هدف رویایی سفر به دور دنیا را در سر می‌پروراند که بقیه افراد فکر می‌کردند که زمین صاف است. برادران ویلبر رایت در دوره‌ای معتقد بودند می‌توانند ماشین پرنده بسازند که هنوز اولین اتومبیل اختراع نشده بود. مغز ما به شدت به اهداف سحرآمیز پاسخ مثبت می‌دهد و راهکارهای رسیدن به این اهداف را پیدا می‌کند. از سوی دیگر در پیمودن یک چنین مسیر رویایی، حتی اگر کاملاً به اهدافمون نرسیم و به چیزی حد واسط هم دست بیابیم، می‌تواند قابل قبول باشد. در حالی که شما هدف داشتن 1,000,000 دلار تا سن 30 سالگی رو برای خود انتخاب کرده اید، اگر به 100,000 دلار هم برسید باز هم دستاورد بدی نیست. انتخاب هدفی که در شما انگیزه و انرژی بسیار زیادی تولید میکنند و شما از عمق جان خواستار محقق شدن آن هستید و باعث میشود که در طول مسیر هر سختی رو تحمل بکنید بسیار اهمیت دارد. البته هدفی که تعیین میکنید نباید آنقدر دست نیافتنی باشد که شما رو از به دست آوردن آن مایوس کند. برخی از افراد مرتکب این اشتباه میشوند که خود را به عنوان فرد بی انگیزه تلقی میکنند، در حالی که همه انسان ها پتانسیل انگیزشی دارند. آیا تا به حال پیش آمده است که میل شدیدی برای خوردن یک غذای خاص در خود احساس بکنید؟ آیا تا به حال شده که از چیز خاصی شدیداً بترسید و تمام تلاش خود را بکنید که از آن دوری کنید؟ همه افراد چنین تجربه ای داشتند که برای رسیدن و یا دوری از چیزی انگیزه خارج از حد تصور خود پیدا بکنند. هم انگیزش مثبت و هم انگیزش منفی در هر فردی وجود دارد و فعال شدن آن به خود فرد بستگی دارد. کلید اساسی کارآفرینی نامحدود این است که فرد چیزی را که در زندگی طالب آن است و چیزی را که می‌خواهد در زندگی از آن دوری نماید آگاهانه انتخاب بکند. در تعیین هدف یک نکته بسیار مهم است، این است که بدانید هدف چیزی نیست که شما فقط علاقمند به رسیدن به آن باشید. هدفی که شما برای خود تعیین می‌کنید اگر فقط منطقی باشد و یا اینکه فقط رسیدن به آن برایتان جالب باشد، مطمئناً در شما انرژی کافی برای پیموندن مسیر به وجود نخواهد آورد و در مواقعی که اوضاع بر وفق مراد نیست، میل و اشتیاقی برای ادامه مسیر در خود احساس نخواهید کرد. برای آن که هدف در ایجاد انگیزه موثر باشد، شما باید به این مطلب مهم توجه بکنید که این هدف به چه میزان در اعماق وجود شما اهمیت دارد و چقدر میتواند شما را به حرکت وادار کند. هر چقدر هیجان و اشتیاق بیشتری در شما ایجاد کند، احتمال پیروزی شما بیشتر میشود. بدترین عادت شما کدام ها هستند؟ آنهایی که فکر میکنید هیچ کاری در موردشان نمیتوانید انجام دهید. چند لحظه فکر کنید که با وجود این عادت ها چه فرصت هایی را در طی یک سال آینده از دست خواهید داد. حال در مورد 10 سال آینده فکر بکنید، 20 سال، بقیه عمرتان. این عادت ها چه تأثیرات منفی روی میزان درآمد، نام انحصاری، شبکه ارتباطی، سلامتی و رشد و ترقی شما خواهند گذاشت؟ آیا می توانید این نتایج را بپذیرید؟ اگر نمی توانید این نتایج را تحمل کنید، می خواهید چه کاری انجام دهید؟ برای خود چه اهدافی در نظر می گیرید؟ چه انگیزه و انرژی کافی را برای حرکت شما فراهم کنند؟ 6. هدف باید قابل اندازه‌گیری باشد. اگر هدف شما قابلیت اندازه‌گیری نداشته باشد، شما چگونه می‌توانید متوجه شوید که طرح و برنامه شما چقدر موثر بوده است؟ اگر شما نتوانید میزان اثر بخشی برنامه خود را ارزیابی کنید، آدم نخواهید بود که برنامه خود را تصحیح کنید. در نتیجه نه شما تغییر میکنید و نه برنامه شما تغییری خواهد کرد و به هیچ وجه پیروزی به دست نخواهید آورد. برای درک بهترین مطلب، فردی را در نظر بگیرید که مدام یک کار ثابت را انجام میدهد ولی انتظار دارد که نتیجه متفاوتی بگیرد. 7. اهداف باید همسو طراحی شوند و یکدیگر را تکمیل کنند. یک بخش مهم دیگر در طراحی اهداف ارتباط بین اهداف است. اگر اهداف شما همسو باشند، شما قادر خواهید بود که در یک زمان به بیشتر از یک هدف دست بیابید. برای مثال، من زمانی که دانش آموز بودم و واحد تحقیقات بازاریابی را می‌گذراندم، همزمان با آن پروژه تحقیقات بازاریابی کار و کسب خودم را طراحی و ایجاد کردم. به همین دلیل هم توانستم به هدف آموزشی کلاسم دست بیابم و هم تحقیق مفیدی در مورد بازاریابی کار خودم انجام دهم. چگونه می توان اهداف را با هم مرتبط کرد به طوری که انجام یکی دیگری را تقویت بکند؟ پاسخ درخت تصمیم گیری است. به این طرح توجه کنید. این طرح تصویری از چگونگی طراحی اهداف کوتاه مدت و بلند مدت شما در زمینه‌های مختلف از جمله ثروت، نام انحصاری، شبکه ارتباطی، سلامتی، ترقی و رشد را به شما ارائه می‌کند. برای طراحی یک درخت تصمیم گیری پیش از هر چیز شما باید بینش خود را نسبت به زندگی تعیین نمایید که در مرکز این درخت قرار داده شده است. البته بدیهی است که در طول زمان بینش شما تغییر خواهد کرد، اما در فرایندی که شامل تعیین بینش زندگی، طراحی برنامه اجرایی، انجام دادن موارد این برنامه و نهایتاً اندازه‌گیری میزان موفقیت برنامه است، شما به این نتیجه خواهید رسید که آیا بینشتون صحیح است یا نیاز به بازبینی و اصلاح دارد. پس از اینکه شما بینش خود را در زندگی تعیین نمودید، قادر خواهید بود که اهداف حمایت کننده ای را برگزینید که به شما در تحقیق این بینش کمک می نماید. طراحی این اهداف حمایت کننده منجر به تعیین اهداف حمایت کننده ثانویه می شود و نهایتاً شما متوجه خواهید شد که نزدیکترین هدف که اولین قدم در جهت تحقق بینش شما است چیست و وظیفه پیش روی شما چه می باشد. بخش 11 تلاش های نامحدود. پیش از آن دوره پرشور و هیجان من هم در چنین فضای زندگی نکرده بودم. یک دوره پرشور و هیجان که از آشیانه خود به سوی آن برکه زندگی آفرین رفت می پیمودم. اکنون 5-6 سال از آن زمان گذشته و آن مسیر هنوز دست نخورده باقی مانده. این واقعیت دارد که من هم می ترسیدم، همونطوری که هر کس دیگر ممکن است این ترس را تجربه کرده باشد. با این وجود تلاش کردم که این مسیر را باز نگه دارم. پوشش زمین در زیر گام‌های مردان و زنان بسیار نرم و شکل پذیر است، همینطور که زیر پای ذهن ایشان. آه که زمانی بزرگ راه‌ها یه این جهان چقدر پوشیده از گرد و خاک و ناهمواری بود و آه که چه جاذبه‌ای در سنت‌گرایی و همرنگ جماعت شدن وجود دارد. هنری دیوید تورو، نویسنده. من در طول مرخصی تحصیلیم برنامه آموزشی اختصاصی خودم را با جزئیات بیشتری تدوین کردم. حالی که به دانشگاه نیویورک برگشتم، باز هم اجرای برنامه آموزشی ویژه خودم را ادامه می‌دهم. البته برنامه‌ای که آن را با برنامه آموزشی دانشگاهیم هماهنگ و ترکیب کردم. چندی قبل یکی از هم دانشگاهیانم مشغول گفتگو با یکی از دوستانش در مورد مصاحبه استخدام خود بود. او میگفت که مصاحبه کننده از او پرسیده است به چه چیزهایی علاقمند است. در پاسخ او در مورد کارهایی که علاقمند بود در آن شرکت انجام دهد صحبت کرده بود، اما در بین صحبت مصاحبه کننده حرف او را قطع کرده بود و گفته بود نه، منظور من کارهایی است که در کنار تحصیل به عنوان سرگرمی و تفریح انجام میدهید، مثلا فعالیت‌هایی مثل مسافرت رفتن، ورزش کردن، نویسندگی. سپس این دوست من گفته بود که واقعا زمانی برای این گونه تفریحات و سرگرمی ها ندارد، چون درس و کلاس ها حسابی او را مشغول کرده است. من می توانم به راحتی حدس بزنم که این دوستم زمانی که در مورد مشکلاتش صحبت می کرد اینطور تصور می کرد که مصاحبه کننده اصلا شرایط او را درک نمی کند و متوجه نمی شود که او چقدر باید تلاش بکند تا به کارهای مربوط به تحصیلش برسد. در این مثال یک پدیده بسیار جالب توجه را تشریح می کند. خیلی از دانش آموزان و دانشجویان سالیان طولانی خود را سرگرم کاری میکنند که هیچ لذتی از آن نمیبرند و پرداختن به آن کار دشوار هیچ شور و شوقی در ایشان پدید نمی آورد. اما طبق تحقیقاتی که خود من و بسیاری دیگر در مورد افراد موفق انجام داده، این نکته حائز اهمیت این است که شما باید به کاری که انجام می دهید عشق بورزید تا بتوانید در طولانی مدت به موفقیت و کامیابی برسید. برای موفقیت هم در زمینه محسوس و هم در زمینه نامحسوس شما چاره‌ای ندارید جز این که به ندای قلب خود گوش فرا دهید و خود را از جریان متوسط زندگی، آن کاری که همه انجام می‌دهند، جدا کنید. با جدا شدن از این جریان شما به جای اینکه ماهی کوچکی در یک اقیانوس بزرگ باشید، تبدیل به ماهی بزرگی در یک برکه کوچک می‌شوید. به جای اینکه یک عمر به کاری مشغول باشیم که بعدها از نتیجه آن لذت ببریم، چرا از همین لحظه از زندگی خود لذت نبریم؟ چرا از همین لحظه به ندای قلب خود گوش نکنیم و مملو از شور و شوق و اشتیاق نشویم؟ باید به خاطر داشته باشیم که هرچه سن ما بیشتر می شود، جدا شدن از جریان متوسط زندگی سخت‌تر می شود. من 15 تلاش نامحدود را در این بخش گردآوری کردم که شما می توانید از آنها برای طراحی برنامه آموزشی ویژه خود بهره بگیرید. اینها تلاش‌های نامحدودی هستند که می توانند بسیار اثربخش باشند. شما باید تلاش‌هایی را برگزینید که بیشترین شور و اشتیاق را در عمق وجود شما ایجاد می‌کنند و با توجه به بینش شما نسبت به زندگی از اولویت بالاتری برخوردار هستند. این 15 تلاش عبارتند از: یک، راه اندازی و اداره کسب و کار شخصی. دو، کسب بورس تحصیلی، جایزه علمی، شرکت در مسابقات المپیادها. سه، دستیاری یک مقام ارشد. چهار، شرکت در سمینارها، همایش، گردهمایی، سازمانها، نهادها. پنج، شرکت در فعالیت‌های داوطلبی راهبردی. شش، گروه اندیشه برتر. هفت، گفتگو با پیشکسوتان و افراد مجرب. هشت، نگارش روزانه. نه، ووجا دیز. ده، سرمایه گذاری روی املاک و مستغلات. یازده، پسنداز پول. دوازده، سرمایه گذاری مالی. سیزده، استفاده از مرخصی شغلی یا تحصیلی. چارده، استفاده بهینه از امکانات مدرسه و دانشگاه. پونزده، شغل پاره وقت و کارورزی دوران دانشجویی. راه اندازی و اداره کسب و کار شخصی. تعریف: راه اندازی و اداره یک کسب و کار در ساده ترین سطح عبارت است از راه اندازی شرکت، تولید یک کالا یا ارائه خدمات و بازاریابی برای آن. تمرین کارآفرینی در دوران تحصیل تجربه بسیار گرانبهایی است، به این دلیل که شما در این دوران از شور و انرژی بسیار بالایی برخوردار هستید و می توانید در این حال که درآمد کسب می کنید، خود را از بقیه متمایز نموده دارایی های نامحسوس خود را افزایش دهید. منافع: یک، شما تجربه کسب می کنید. صرف نظر از اینکه پس از فارغ التحصیل شدن بخواهید به چه کاری مشغول باشید، راه اندازی و اداره یک کسب و کار فرصت بی‌نظیر برای کسب تجربه و اعتبار است. دو، در زمان تحصیل شما چیزی برای از دست دادن ندارید. فکر میکنم که شما هم با من موافق باشید که اکثریت دانش آموزان برای تامین مخارج خود متکی به پدر و مادرشون هستند. به طور کلی دانش آموزان توجهی به نحوه پرداخت اجاره، مالیات، مخارج روزانه و خیلی از هزینه‌های دیگر ندارند. در این موقعیت اگر کار و کسب شما به شکست بیانجامد، اتفاقاتی که افتاده عبارتند از اینکه شما یک شغل به دست آوردید، سابقه کاری شما قدیمی‌تر شده است، در کل تجربه کسب کرده و نهایتاً در آینده از شانس بیشتری برای موفقیت برخوردار خواهید بود. راه اندازی یک کسب و کار حتی اگر منجر به شکست شود، باز هم منافعی دارد. به کارفرمایان نشان می‌دهد که اطلاعات و تجربه شما نسبت به بقیه افراد بیشتر است و شما مقتدرید بیشتر به خودتان متکی باشید تا به بقیه افراد. اینها در نظر کارفرمایان نکات بسیار مثبتی هستند. حال اگر کار شما موفقیت‌آمیز باشد، شاید شما همان مایکروسافت دوم را بسازید. من نمی‌دانم که شما چه فکر میکنید، ولی به نظر من این تجربه از کار نکردن یا فقط برای پول کار کردن بسیار ارزشمندتر و اقناع کننده تر است. 3. دو سوم میلیونرهای دنیا کارآفرینان هستند. اگر شما فقط به دنبال ثروت هستید، بهتر است که با کارآفرینی این را به دست بیاورید. با کارآفرینی شما نه تنها حقوقی برای خودتان در نظر میگیرید، بلکه دارایی مالی بسیار بیشتری کسب میکنید و اگر خیلی موفق باشید، ممکن است بتوانید شرکت خود را به مبلغ بالایی بفروشید یا آن را در بازار بورس و سهام عرضه کنید. مایکل فوردیک که یک کارآفرین جوان بود، توانست کسب و کار خود را به قیمت 1 میلیون دلار بفروشد، آن هم زمانی که 16 سال بیشتر نداشت. 4. شبکه ارتباطی شما گسترش می‌یابد. به یاد می‌آورید که شبکه ارتباطی شما ارزشمندی شما را افزایش می‌داد؟ داشتن یک کسب و کار و اداره آن در یک جامعه تجاری شما را به افراد متعددی آشنا خواهد کرد. در یک چنین شرایطی است که پس از فارغ التحصیلی عده کثیری از آن افراد تمایل خواهند داشت که شما را به استخدام خود در بیاورند یا شما را به افراد دیگر توصیه کنند. نیومن که خود یک کارآفرین بود، پس از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه یال توسط یکی از مشتریان پیشینش در مقام تحلیلگر ارشد بخش فناوری استخدام شد. 5. اعتبار شما افزایش می‌یابد. راه اندازی یک کسب و کار همزمان با تحصیل به افزایش اعتبار شما می‌انجامد و شما نامی انحصاری برای خود فراهم می‌کنید. برای مثال یک محصول کارآفرین می‌تواند از نام و شهرتش استفاده بکند و دست به نوشتن تجربیات خود در قالب یک کتاب بزند یا در یک فیلم مستندی پای نقش کند. چندی پیش من با یکی از بنیانگذاران پایگاه اینترنتی سیاره تنوع که کارش معرفی مشاغل و کاریابی است ملاقاتی داشتم. او یک سال تمام با تلاش‌های فراوان برای رشد شرکتش فعالیت کرده بود و با اعتباری که به دست آورده بود این امکان برایش فراهم شد که به عنوان گزارشگر در شبکه خبری CN در شبکه خبری NBC مشغول به کار شود. در این زمان او فقط 20 سالش بود، در حالی که اغلب کسانی که هم رتبه او بودند کارشان را از سن بالاتر آغاز کرده بودند. 6. در بلند مدت راه اندازی و اداره یک کسب و کار به مراتب خطر کمتری از کار کردن برای فرد دیگر دارد. برای مثال فقط وضعیت رکود و افول اقتصادی فعلی را لحظه‌ای بررسی نمایید. ده ها هزار تن از افراد از کار برکنار شدند ولی هنوز کارفرمایان آنها سر کار خود هستند. ایشان آخرین افرادی هستند که از کشتی در حال غرق شدن خارج می شوند. صاحبان کار و کسب از چندین مجرا کسب درآمد می کنند چون مشتریان گوناگونی دارند. اگر شما برای کسی کار کنید و کارمند او باشید، تنها مجرای کسب درآمد شما فقط اوست و هر خطری که او را تهدید می کند شما را بیشتر تهدید خواهد کرد. 7. در بلند مدت گردانیدن یک کسب و کار شخصی زمان کمتری می طلبد تا کار کردن برای فرد دیگر. هرچه مقام شما به عنوان کارمند یک مجموعه بالاتر می رود و منافع تا بیشتر می شود، مسئولیت شما هم بیشتر می شود. در حالی که در مقام یک کارآفرین شما خود طراح و خالق یک مجموعه هستید. هرچه مجموعه را که ساختید بیشتر رشد می کند، شما می توانید بیشتر خود را از آن خارج بکنید و به دیگران مسئولیت بدهید و از ایشان کار بخواهید. یعنی حتی زمانی که خواب یا بیمار هستید پول به جیب شما سرازیر می شود. به عبارت دیگر یک کارآفرین برای کاری که یک بار انجام میدهد بارها و بارها دستمزد میگیرد، در حالی که یک کارمند هر بار که کاری انجام میدهد فقط برای همون یک بار دستمزد میگیرد. 8. شما دانش و مهارت‌هایی کسب میکنید که در هیچ مدرسه و دانشگاهی به شما آموزش داده نمیشود. کارآفرینی ترکیبی از کلیه اصول کار و کسب در همه زمینه‌های تجارت است. برخی از این زمینه‌ها عبارتند از تولید، بازاریابی، حسابداری، مدیریت که در کلاس‌های دانشگاهی مربوط به بازرگانی و تجارت فقط به صورت تئوری درس داده می‌شود. اگر پیش از اینکه وارد این کلاس‌ها شوید خودتان در مورد این موارد را تجربه و لمس کرده باشید، درکتان از این دروس به مراتب بهتر می‌شود. به علاوه زمانی که می‌خواهید رشته یا صنعتی را برای خود ادامه دهید، تحصیل دانش و مهارت و تجربه به شما این اجازه را خواهد داد که دست به انتخاب دقیق‌تر بزنید. 9. این کار را کسب متعلق به خود شماست. شما خودتان قوانین را وضع می‌کنید. ساعت کاری را خود تعیین می‌کنید. جایی را که می‌خواهید و افرادی را که دوست دارید خودتان انتخاب می‌کنید. شما ابتدا بررسی می‌کنید که چه چیزی در دنیا بیشتر از هر چیزی شما را به وضع می‌آورد. سپس کارتان را متناسب با آن طراحی می‌کنید. اگر علاقه‌مندی شما هنر باشد، می توانید یک آتلیه هنری برپا نمایید. اگر به بازاریابی علاقه‌مند باشید، ابتدا کالا یا خدمات مورد علاقه خود را انتخاب می‌کنید و سپس آن را عرضه می‌کنید. اگر به نویسندگی علاقه‌مند باشید، می توانید یک کتاب بنویسید و در این حال در زمینه فروش و توزیع آن فعالیت کنید. اگر به اینترنت علاقه داشته باشید، می توانید یک کسب و کار اینترنتی راه بیاندازید. 10. شما رشد می‌کنید و در مورد خودتان و توانایی‌هایتان آگاهی بیشتر پیدا می‌کنید. من خودم از زمانی که کار و کسب شخصیم را آغاز کردم شاهد رشد روزافزون خود بودم. همونطور که پیش از این گفتم، من اول کار از صحبت کردن در مقابل جمع می ترسیدم و علاوه پیش از آن شاید فقط 5 کتاب مطالعه کرده بودم، آن هم با اصرار و فشار مادرم. ولی از زمانی که کار و کسب خودم را راه اندازی کردم شاید بیش از 100 کتاب مطالعه کردم. همچنین کسب و کارم این امکان را برای من به وجود آورد که خودم توانایی هایم و از همه مهمتر نقاط ضعفم را بیشتر بشناسم. من فهمیدم که باید تا آخر عمرم کارآفرین باشم، چه در راهی که طی می‌کردم و چه در شکل و قالبی که باید داشته باشم. 11. دولت ها کارآفرینان را حمایت می کنند. زمانی که شما کارمند هستید درآمد شما مشمول مالیات می شود، اما زمانی که یک شرکت داشته باشید سود آن درآمد منه مخارج مشمول مالیات می شود. یعنی در یک کار تجاری مخارجی مثل رایانه، تلفن، ایوزه ها و غذا که مربوط به کار شرکت می باشند از معافیت مالیاتی بهره‌مند هستند. 12. شما قادرید تفاوت ایجاد کنید. 67% از کل اختراعات، 95% از نوآوری ها یه اساسی پس از جنگ جهانی دوم توسط کارآفرینان کوچک به وجود آمد. بیشتر شغل های جدید که در دهه اخیر به وجود آمدن توسط کار و کسب های کوچک ایجاد شدن، نه تجارت های بزرگ. در حال حاضر تقریبا نیمی از کالاها توسط شرکت های کوچک و جدید تولید می شوند. در ایالات متحده آمریکا تقریبا نیمی از نیروهای کار در کسب و کارهای کوچک مشغول به کار هستند. بیشتر سازمانهایی که نقش تعیین کننده در مقوله حقوق بشر و اقدامات بشر دوستانه دارند در ابتدا توسط افرادی ایجاد و حمایت شدند که به عنوان یک کارآفرین مشغول به فعالیت بودند و پس از موفقیت با درآمد حاصل از این کسب و کار توانستند به این کار خداپسندانه مبادرت ورزند. اندرو کارنگی، هنری فورد، جان راکفلر و جی هوارد فقط تعداد اندکی از این جمع کثیر هستند که این تفاوت‌ها را ایجاد کردند. 13. کسب و کار شما می‌تواند به وظایف مدرسه و دانشگاه شما کمک کند و برعکس. حتما به خاطر می‌آورید که من زمانی که پروژه بازاریابی مدرسه و کار و کسبم را همزمان انجام می‌دادم، در واقع توانستم با یک تیر دو نشان بزنم. از این گذشته، حتی برخی از دانشگاه‌ها اعتبار لازم برای تحقیق روی طرح کسب و کار خودتان را نیز تامین می‌نمایند. کسب بورس تحصیلی جایزه‌های علمی شرکت در مسابقات المپیاد. تعریف: بورس تحصیلی جایزه‌های علمی مسابقات المپیاد اغلب چشم‌اندازهای زیبایی از سرمایه‌گذاری روی دارایی‌های محسوس و نامحسوس به شما ارائه می‌نماید. برخی از دانش‌آموزان و دانشجویان فکر می‌کنند که هیچ‌وقت قادر نیستند جایزه‌ای را ببرند. نکته‌ای که در این افراد به طور معمول وجود دارد این است که همواره طیف وسیعی از بورس‌های تحصیلی جوایز مسابقات وجود دارند و عامل تاثیرگذار روی احتمال برنده شدن شما آن است که شما چگونه خود را در برگه تقاضانامه معرفی کنید. شما باید موردی را بیابید که با مشخصات شما سازگاری بیشتری داشته باشد و می توانید در آن با حداکثر توان وارد میدان رقابت شوید. اگر شما صاحب کسب و کاری باشید و خودتان را انصاری داشته باشید، چه اشکالی دارد که در مسابقه طرح‌های تجاری شرکت کنید و با دیگران رقابت بکنید؟ اگر شما به امور طراحی علاقمند هستید، چه دلیلی وجود دارد که در مسابقه طراحی شرکت و با دیگران رقابت نکنید؟ اگر شما تلاش نامحدود ویژه خود را انجام داده اید، چه نباید آن را به نام خود ثبت بکنید؟ منافع، ثروت. بن که به تازگی فارغ التحصیل شده بود، موفق به اخذ بورس تحصیلی معادل 90,000 دلار شد و با آن کلیه مخارج تحصیلی در دانشگاه هاروارد را پرداخت نمود. در کنار آن او کتابی به عنوان چگونه رایگان به کالج برویم منتشر کرد. اینکه شما بتوانید دوران تحصیل خود را بدون هزینه به پایان ببرید، این امتیاز را دارد که پس از فارغ التحصیل شدن می توانید بدون اینکه به کسی یا جایی بدهکار باشید کار خود را آغاز کنید. نام انحصاری: شما به اعتباری دست می‌یابید که در فرصت‌های آینده می‌توانید از آن بهره‌برداری کنید. همونطور که شرکت‌ها علاقمندن افرادی را به استخدام درآورن که بدون آزمون در دانشگاه هاروارد پذیرفته شده‌اند و افرادی که بورسی معتبر یا جایزه ویژه دریافت کرده‌اند نیز تمایل بیشتری نشان می‌دهند. اگر در زمان گذشته افرادی تشخیص داده‌اند که شما لیاقت گرفتن جایزه را دارید، افرادی هم در آینده به این نتیجه خواهند رسید که شما فرد با استعدادی هستید، ارزش استخدام شدن را دارید. شبکه ارتباطی: اغلب سازمان‌ها جایزه را فقط برای کمک به دانشجویان و دانش آموزان نمی‌دهند، بلکه هدف دیگر آنها این است که خودشان جلوه بهتری داشته باشند. وقتی شما برنده جایزه می‌شوید، سازمان جایزه دهنده خود را در موفقیت شما سهیم احساس خواهد کرد. هرچه شما موفق تر باشید آن سازمان بهتر و معتبرتر جلوه خواهد نمود. به همین دلیل است که خیلی اوقات این سازمان ها به حمایت شما ادامه خواهند داد و فرصت بهتری برای شما فراهم خواهند نمود و شما را به مراکز معتبر توصیه میکنند. ترقی. اگر شما فرم شرکت در رقابت ها و مسابقات مختلف را پر بکنید، به تدریج متوجه میشوید که بازار شما داوران مسابقات چه انتظاری دارند و کالا که شما هستید چه ویژگی‌هایی باید داشته باشید. از این مهارت و دانش میتوانید به راحتی در کسب و کار یا امور تحصیلی خود بهره‌مند گردید. رشد. مسابقات و بورس‌های تحصیلی شما را وادار خواهند کرد که از خود سوالاتی بپرسید که در حالت عادی اصلا مطرح نمی‌شوند. این فرایند به شما کمک می‌کند که تصویر دقیق‌تری از خود به دست بیاورید و متوجه شوید در زندگی به دنبال چه چیزهایی هستید. همه کسانی که برنده جایزه یا بورس تحصیلی شده بودند، رشد شخصیتی را به عنوان یکی از مهمترین دستاوردها قلمداد کردند. دستیاری یک مقام ارشد. تعریف. دستیاری یک مقام ارشد فرصت مقتنمی است برای اینکه درک کنیم یک چنین مقامی چه معنایی دارد. اگرچه کارورزی و کارمندی مهارت‌های ارزشمندی را به شما آموزش می‌دهند، ولی این سطح از مشاغل فقط به شما می‌آموزند که پایین‌ترین رده یک شرکت باید چگونه باشد. اگر شما تصویر ذهنی مناسبی از یک مقام ارشد اجرایی داشته باشید، بهتر می‌توانید در مورد شغل مورد علاقه خود تصمیم گیری کنید. اگر نحوه زندگی یک چنین مدیری و مشغله‌های مربوط به وی را برای زندگی خود نمی‌پسندید، چه دلیلی دارد که زمان بسیاری را صرف این کنید که در جایگاه او قرار بگیرید؟ همونطور که دستیاری مدیران ورزشی می‌تواند کمک کننده باشد، شما می‌توانید در کنار افرادی که خوشتان می‌آید و نحوه زندگی شما مطلوب است، این قرار نیز قرار گیرید و در مقام دستیار ایشان تجربه کسب کنید. منافع. کسب اعتبار. دستیاری از نظر کسب احترام و اعتبار ارزشمند است، چون نه فقط تجربه یک تا و گران بهاست، بلکه خلاقیت و نیروی ذهنی شما رو تقویت میکنن. نام انحصاری. دستیاری یک مقام ارشد تصویر ذهنی افراد پیرامونتان را از شما بهبود میبخشد. حتی ممکن است که شما در برخی از ملاقات ها با افراد و مشتریان جدید از نام کسی که دستیارش هستید در کنار نام خود استفاده بکنید. برای گرفتن نام شما در کنار نام رئیس یک سازمان موفق، نام انحصاری شما رو تقویت میکنه. شبکه ارتباطی. در سمت دستیار یک مقام ارشد، شما برای افراد دیگر که تمایل دارند با آن مقام ارشد ارتباط برقرار بکنند، چه در درون شرکت و چه در خارج آن، ارزشمندتر جلوه‌گر می‌شوید. شما در این مقام به وسیله آشنایی با افراد مختلف قادر خواهید بود که شبکه ارتباطی خود را غنی‌تر نمایید. زمانی که من به عنوان دستیار استیو ماریوتی، رئیس مؤسسه ملی آموزش کارآفرینی فعالیت می‌کردم، تمام کارهای روزمره او را زیر نظر می‌گرفتم. اغلب اوقات زمانی که افرادی برای ملاقات وی می‌آمدند و من آنها را نمی‌شناختم، به آنها معرفی می‌شدم و به این ترتیب شبکه ارتباطی من گسترده‌تر می‌شد. دستیاری مقامات ارشد سازمان‌ها شما را در مرکز رادار آنها قرار می‌دهد. خیلی اوقات این مقامات به علت مشغله از کنار خیلی افراد بدون صرف وقت می‌گذرند، در حالی که ملاقات با ایشان برای شما بسیار مفید است. هر چقدر تلاش شما در ایجاد یک رابطه صمیمی و محترمانه بیشتر باشد، فرصت‌های ارزشمندتری برای شما فراهم می‌گردد. انعطاف پذیری. از آنجایی که کسی که دستیارش هستید از شما انتظار ندارد که نقش خاصی در عملکرد و نتیجه نهایی امور مربوط به سازمان داشته باشید و نیز حقوقی به شما پرداخت نمی‌نماید، شما در مورد حوزه فعالیت‌های خود و زمان انجام آن آزادی عمل دارید. از سوی دیگر، چون در این مقام تعریفی از برونده یا نتایج کار شما وجود ندارد، شما قادر خواهید بود که حتی با وسعت بخشیدن به دامنه فعالیت خود به اصطلاح خودی نشان بدهید. برای مثال، خود من در زمان دستیاری استیو ماریوتی امور دفتری وی را سازماندهی می‌کردم و در نوشتن طرح‌های متفاوت در مورد راه‌های پیشرفت سازمان به وی کمک می‌کردم. ترقی. اگرچه دستیاری یک مقام ارشد امکان یادگیری مهارت‌هایی از قبیل حسابداری بازاریابی را از شما میگیرد، ولی این فرصت رو برای شما فراهم میکند تا بدانید بالاترین مقام یک شرکت مسائل رو چگونه میبیند. ممکن است آموخته های شما در این مقام در کوتاه مدت قابل عرضه نباشد، اما شما با آموختن نحوه برقراری ارتباط موثر و راهبردهای شغلی این توان را مییابید که با دقت بیشتری آینده شغلی خود را رقم بزنید. برنامه شما فرا خواهید گرفت که چگونه با مدیران ارشد ارتباط برقرار کنید. رشد شغل‌های پاروقت و کارورزی به شما دید محدودی از مسیر پیش رویتان می‌دهند. این گونه شغل‌ها نمی‌توانند چشم‌اندازی طولانی مدت در مقابل چشمان شما ترسیم کنند. این گونه شغل‌ها نمی‌توانند به شما بگویند در صورت موفقیت شکل شغل و نحوه زندگی شما 20 سال پس از این تاریخ چگونه خواهد بود. دستیاری مقام ارشد بینش بسیار وسیع‌تری در شما ایجاد می‌کند. به عنوان مثال خود من برای مدت طولانی آرزو داشتم که مالک یک شرکت بسیار بزرگ بشم. زمانی که به واسطه دستیاری یک فرد مشابه متوجه شدم که یک چنین مقامی چه فشارها و مشکلاتی دارد، به این نتیجه رسیدم که باید در این آرزو تجدید نظر کنم. شرکت در سمینارها، همایش‌ها، گردهمایی‌های سازمانی. تعریف شرکت در سمینارها، گردهمایی‌ها یک راه دیگر در انجام تلاش نامحدود است. اغلب افراد حاضران صدها دلار برای کسب اعتبار بپردازند، ولی اکثر همین افراد حاضر نیستند هزینه لازم برای چیزهایی که به مراتب سودمندتر هستند بپردازند. خود من طی دو سال اول تحصیل در کالج با شرکت در سمینارها و همایش مختلف مطالبی آموختم که تأثیر شگرفی بر زندگی من داشت. منافع شبکه ارتباطی در سمینارها و همایش‌ها اجتماعاتی از این قبیل شما فرصت می‌یابید که افراد دیگری را که مانند شما فکر می‌کنند ملاقات کنید. از آنجایی که شما می‌توانید از افرادی که نقاط اشتراک زیادی برای شما دارند کسب اعتبار کنید و ارتباط طولانی مدت با ایشان برقرار کنید، این گردهمایی‌ها بسیار سودمند خواهند بود. خیلی از اوقات چیزهایی که شما طالبشان هستید در این افراد می‌یابید و برعکس. نهایتاً این تبادل دانش و اطلاعات و ارتقای بینش برای هر دو طرف سودمند خواهد بود. برای مثال وقتی من در چنین گردهمایی‌هایی شرکت می‌کنم، ساده‌ترین اطلاعاتی که به دست می‌آورم اطلاعاتی در مورد تشکیل سمینارها و فرصت‌های دیگر در زمینه‌های مورد علاقه من است. به علاوه اکثر کسانی که در این گردهمایی‌ها شرکت می‌کنند از من بزرگتر هستند و اکثر این افراد هم از اینکه یک جوان را راهنمایی می‌کنند لذت می‌برند. نام انحصاری به دلیل اینکه سمینارها و همایش‌ها در نوع خود یکتا و اغلب غیر قابل تکرار هستند، شرکت در آنها می‌تواند در سابقه کاری شما تاثیرگذار باشد و به نام انحصاری شما اعتبار بیشتری ببخشد. تجربه از آنجایی که تعداد کمی از جوانان در چنین گردهمایی‌هایی شرکت می‌کنند، اطلاعات و تجربه‌ای که شما در آنجا کسب می‌کنید به راحتی شما را در میان همسالانتان برجسته و ممتاز میکنند. معمولا نهادهایی که یک چنین گردهمایی‌هایی را برگزار میکنند اصرار دارند که مطالب ارائه شده کاملا به روز باشد تا بتوانند مخاطب خود را راضی نگه دارند. به همین دلیل اطلاعاتی که شما در آنجا کسب میکنید در هیچ جای دیگری به این راحتی به دست نمیآید. بنابراین این چنین محیطی میتواند یک فضای آموزشی بی‌نظیر برای شما فراهم کند. خود من هیچ وقت به یاد نمیآورم که از شرکت در یک همایش پشیمان شده باشم. رشد شخصیت و ترقی همایش ها محیطی بسیار الهام بخش و توان افزا دارند و شرکت در چنین جلساتی شما را از روزمرگی زندگیتان بیرون می کشد. معمولا خیلی مشکل است که کسی به صورت فردی انرژی و توان و انگیزه خود را برای مدت طولانی حفظ کند. شرکت در فعالیت های داوطلبی راهبردی تعریف در انجام امور داوطلبی شما نباید زمان و انرژی خود را بدون اینکه چیزی به دست بیاورید صرف نمایید. این درست است که در امور داوطلبی شما انتظار مالی ندارید، اما می توانید با هوشیاری در قبال خدمتی که انجام می دهید یک دارایی نامحسوس کسب نمایید. این دارایی می تواند به دست آوردن فرصت های جدید در زمینه دارایی های نامحسوس دیگر شما باشد. به چند مثال در مورد امور داوطلبی راهبردی توجه کنید. یک، اهدای کالا یا خدمات به یک کارفرما یا مشتری. دو، راه اندازی یک باشگاه در مدرسه. سه، ارائه خدمات مشاوره به گروه های خاص. چهار، مرتبط نمودن گروه هایی از افراد که می توانند به یکدیگر یاری برسانند. پنج، سعی کردن افراد دیگر در اطلاعاتی که در اختیار شماست. منافع نامه انحصاری معمولا انجام دادن داوطلبانه امور برای شما فرصت های فراهم می نماید که در موقعیت های عادی به دست نمی آید. به عنوان مثال اگر شما شرکتی را به تازگی تأسیس کرده باشید، ارائه خدمات به صورت رایگان در شروع کار می تواند نقش تبلیغاتی داشته باشد و شما می توانید با این روش به راحتی مشتری جذب کنید. همیشه به خاطر داشته باشید که در آغاز کار مشتری رایگان بسیار پرمنفعت تر از مشتری نداشتن است. هیچ مشتری رایگان سعی می کند که شرایط شما را درک کند و با معرفی و توصیه شما به دیگران تلاش می کند که صمیمیت شما را جبران کند. مردم دوست ندارند که با فرد آزمند و تمکار رابطه کاری داشته باشند. با انجام دادن امور داوطلبانه شما خود را فردی اهل بخشش معرفی میکنید و این نام و آوازه بسیار خوبی است. ترقی انجام امور داوطلبی که در راستای اهداف شما بوده اند و با بینشتان سازگار باشند احساس بسیار خوبی برایتان به وجود میآورند و آگاهی شما را توسعه میدهند. رشد اینکه شما کالا یا خدمات خود را به صورت یک طرفه با رایگان عرضه کنید از نظر کسب تجربه هم برایتون گرانبها است. در طول تابستان من داوطلب شرکت در هیئت داوری طرحهای کارآفرینانه سازمان ملی آموزش کارآفرینی شدم. این تجربه به من اجازه داد که بتوانم از نقطه نظر یک داور به یک طرح نگاه کنم و آشنایی با این نحوه نگاه برای طراحی طرحهای خودم بسیار مفید واقع شد. شبکه ارتباطی من در طول سال اول تحصیل در دانشکده به صورت رایگان به یک مدیر اجرایی موفق کمک کردم تا وبسایت خود را تکمیل نماید. در حین طراحی او و همسرش در کنار من بودند و راهنمایی‌های ارزشمندی به من ارائه دادند.